ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ابراز امیدواری کرد امروز پنجشنبه آخرین روز از مذاکرات هسته‌ای در وین باشد. حسن روحانی برای شرکت در اجلاس همکاری‌های شانگهای وارد روسیه شد. انفجار در ذوب آهن اصفهان دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. مذاکرات هسته‌ای در وین روز پنجشنبه با نشست وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پی گرفته شد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در آغاز این نشست به خبرنگاران گفت به امید خدا امروز روز پایانی است. ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا یک روز پیشتر بعد از نشست 3 ساعتش با علی اکبر صالحی گفته بود که مشکلات باقی مانده عمدتاً جنبه فنی دارد. در ارتباط با اتفاقات مذاکرات هسته‌ای و گفتگوی ایران و 6 قدرت جهانی در وین با همکارم هانا کاویانی از وین همراه خواهیم شد از طریق خط تلفن. هانا روز بخیر. ابتدا از دیدارهایی بگو که امروز صبح انجام شده.
بله مرداد، امروز صبح آقایان مونیز و صالحی همونطور که گفتی ساعت 9:30 به وقت محلی وارد اتاق مذاکره شدند و گفتگوهای بسیار مهم فنی خود را از سر گرفتند. ما میدونیم که در زمانی که به نظر میمد آقای در زمانی که آقای صالحی گفته شد که کسالت دارن و در تهران بودند، به نظر میمد اینجا که احتیاج هست به حضور و به عنوان بالاترین مقام ایرانی در زمینه انرژی هسته‌ای، و از زمانی که آقای صالحی وارد این مذاکرات شده بار دیگر این مذاکرات به صورت بسیار فشرده با همتای آمریکاییش پی گرفته شده. همونطور که گفتی آقای صالحی ابراز امیدواری کرده که امروز روز پایانی باشه، اما در نقل قول از آقای صالحی تفاوتی وجود داره. خبرنگار CBS شبکه آمریکایی CBS میگه که آقای صالحی ابراز امیدواری کرده برای روز پایانی مذاکرات، اما خبرگزاری های ایران می نویسند ابراز امیدواری کرده برای پایان مذاکرات فنی. ما می دونیم که موضوع فنی مذاکرات هسته‌ای تنها بحثی نیست که طرفین درباره اون صحبت می کنند، مسائل مختلف تحریمی و سیاسی هم هست که مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران طرفین دارن برای دستیابی به یک راه حل و توافق بر سر اونها هم گفتگو میکنند. از در همین باره گروه 5 به علاوه 1 بدون حضور ایران حدود ساعت 10 صبح یک دیدار دیگری را آغاز کرد پس از اینکه وزرای خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه بار دیگر به این مذاکرات پیوستند. وزرای خارجه روسیه و چین توسط معاونانشون بر سر میز مذاکرات نمایندگی میشند، اما سرگئی لاوروف که در اوفا حضور داره در روسیه برای شرکت در نشست سازمان همکاری های شانگهای و همچنین نشست بریکس، صبح امروز به خبرنگاران گفته که همچنان به نظر روسیه موضوع منع فروش تسلیحات به ایران باید بخشی از روند رفع تحریم ها در مراحل اولیه باشه. همچنین آقای لاوروف، من صحبتی که با خبرنگاران روس اینجا می کردم، گفتن که اگر لازم به حضور او وزرا داشته باشند او میتونه که به سرعت خود رو به اینجا برسونه. حدود 5 ساعت پرواز خواهد بود از جایی که آقای لاوروف هستند تا وین. در نتیجه گفته که خواهد آمد. خبرنگاران چینی که ما صحبت میکردیم ابراز نظری در این باره نکردند که وزیر خارجه این کشور آیا به شهر وین در این روزها باز خواهد گشت یا خیر.
خب امروز و فردا در واقع احتمالاً به لحظات فینال این ماراتون دشوار و پیچیده و بسیار حساس در عرصه سیاست جهانی نزدیک خواهیم شد، اما امروز رو روز بسیار مهمی دونستن در حالی که فردا روز پایانی است بر اساس ضرب العجل های تعیین شده. چرا؟
درست مهداد، گفتند طرفین که روز به روز کار رو پیش میبرند، گفتند که ضرب العجل ها و مهلت هایی که به خودشون میدن اینها منعطف است و میتونه تغییر بکنه، اما امروز روز بسیار تاثیرگذاری است از این جهت که مهلتی که برای دولت آمریکا وجود داره برای تحویل یک توافق احتمالی به کنگره اون کشور برای تایید یا مخالفت 6 صبح فردا به وقت وین خواهد بود. 6 صبح فردا اگر این توافق رو کنگره دریافت کرده باشه 30 روز فرصت خواهد داشت برای بررسی اون، اما پس از 6 صبح روز جمعه به وقت وین کنگره آمریکا فرصت بررسی 60 روزه خواهد داشت. البته دولت آمریکا از سوی دیگه تحت فشار هم هست از سوی قانونگذاران که میگویند باید این دولت به جای اینکه با سرعت بخواد برای رسیدن به این ضرب العجل به یک توافق دست پیدا کنه، در پی یک دستیابی به یک توافقی باید باشه که به اصطلاح مولای در زون نره. اما دولت آمریکا هم تاکید کرده که اگر که اهمالی میخواست در این زمینه بکنه، هفته ها مذاکره کنندگانش در شهر وین مشغول این مذاکرات فشرد و سخت نبودن. به هر حال این مهلت کنگره یک موضوعی است که اینجا مورد توجه قرار گرفته. در این حال باید اشاره کنم که شب گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام شد که گفتگویی داشته با همکارانش، وزیر خارجه آمریکا و تیم آمریکایی که در شهر وین هستند و در جریان روند پیشرفت مذاکرات قرار گرفته. ما میدونیم که معمولاً در مقاطع بسیار حساس اعلام میشه که رئیس جمهوری آمریکا در جریان اوضاع قرار گرفته. در ایران هم آقای روحانی رئیس جمهوری ایران ابراز نظر کرده بود پیش از رفتن به روسیه و گفته بود که ایران برای یک دورانی آماده میشه که حال یا میتونه دورانی باشه که با یک توافق آغاز بشه یا شکست مذاکرات است و ایران خود رو برای اون دوران هم آماده کرده.
سپاسگزارم. هانا کاویانی از وین با ما بود.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین،
مطالعه که در مجله معتبر آنالز نورولوژی چاپ شده نشون میده که ذرات معلق در هوا که باعث آلودگی میشن میتونه حجم مغز رو کم بکنه. معادل این هستش که مغز 1 تا 2 سال بیشتر پیر شده.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران در گفتگو با روزنامه گاردین در بریتانیا از مذاکره مستقیم ایران و آمریکا استقبال کرده و آن را تابو شکنی خوانده است. وحید پوراستاد و جزئیات بیشتر.
اکبر هاشمی رفسنجانی مذاکره مستقیم میان تهران و واشنگتن را تابو شکنی توصیف کرده و گفته بازگشایی سفارت ایالات متحده در ایران نیز امری غیر ممکن نیست، اما این مسئله بستگی به رفتارهای دو طرف دارد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در مصاحبه روز چهارشنبه 17 تیر ماه با روزنامه بریتانیایی گاردین همچنین گفته مذاکره مستقیم و چهره به چهره بهتر از گفتگوی از راه دور به واسطه رسانه هاست. جلیل روشندر استاد علوم سیاسی در آمریکا:
یک تغییر ماهوی رابطه بین ایران و آمریکا گریزناپذیره و خانه‌ها دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد. ممکنه که در کوتاه مدت این اتفاق نیفته، ولی اگر مثلا به اظهارات آقای حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه هم نگاه بکنید که 2 روز پیش صحبت کردن، ایشون رویکرد آمریکا رو در مورد مسائل هسته‌ای تاثیرگذار دونستن به همکاری‌های بعدی با آمریکا. و حتی آقای خامنه‌ای که در گذشته اصلا این رو رد می‌کردن، حداقل در یک مورد گفتن که حالا این مورد انجام بشه به عنوان اثبات حسنیت آمریکا، بعد ما بتونیم، یعنی ایشون هم به صورت موردی فکر می‌کنن. ولی در مجموع هر تا آقای رفسنجانی باز با گذشته تاریخی ایشون در اواخر دهه 80 ایشون اصلا مایل بودن که رو در رو با آمریکا صحبت بشه، الان هم همین مذاکره مستقیم و چهره به چهره رو مطرح کردن. این نشون میده که در میان اگرچه آقای رفسنجانی الان از تصمیم گیرندگان نیستند و حرفای ایشون بیشتر نشان دهنده جو داخلی کشور است.
با وجود اینکه گفتگوهای مستقیم مقام‌های ایران و آمریکا در پرونده هسته‌ای پس از انقلاب سال 57 بی سابقه است و چهره‌های سیاسی همانند اکبر هاشمی رفسنجانی برای ادامه این رابطه چراغ سبز نشان می‌دهند، اما تصمیم نهایی را در این امور رهبر جمهوری اسلامی می‌گیرد. هرچند چهره‌های اصولگرای نزدیک به آیت الله خامنه‌ای در ماه‌های اخیر نسبت به تعامل مقام‌های ایرانی با آمریکایی‌ها به شدت هشدار می‌دهند. صدای حجت الاسلام حمید رسایی نماینده منتقد دولت در مجلس:
آیا آقای ظریف نباید عذرخواهی بکنه؟ ملت ایران برادری میگه زمان شاه به شاه ما اجازه نمیدادن آمریکایی ها که با سفیرش ملاقات بکنه. در این 35 سال ما کشوری شده بودیم که وزیر ما اجازه ملاقات به رئیس جمهور آمریکا نمیداد. چه شده در این 2 سال که افتخار ما این شده باشه که با شیطان بزرگ قدم بزنیم؟ والله اگر بمیریم جا داره.
با وجود این انتقادها به دولت حسن روحانی، اما در ماه‌های اخیر در عرصه سیاسی ایران فضایی به وجود آمده که برخلاف سال‌های گذشته که انتقاد از روند مذاکرات و پرونده هسته‌ای غیر ممکن بود، نه تنها درباره این پرونده سخنانی تند بین مخالفان و موافقان آن رد و بدل می‌شود، بلکه بحث رابطه ایران با آمریکا هم به محافل سیاسی و دانشگاهی کشیده شده تا جایی که اصولگرایان مخالف این رابطه به منفعت بردن از آمریکا ستیزی متهم می شوند. صدای صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در یکی از سخنرانی های خود که در فضای اینترنت منتشر شده:
یک جناح، یک جریان سیاسی به مناقشه هسته‌ای نیاز داره برای اینکه پرچم آمریکا ستیزی رو همچنان در اهتزاز بر بیاره، و انقدر دانا هستن، انقدر فهمیده هستن که متوجه شدن که اگر سر برنامه هسته‌ای که تقریبا ما و آمریکایی‌ها رو تا مرز برخورد نظامی هم پیش برد، اگر سر برنامه هسته‌ای ما بتونیم با آمریکایی‌ها به توافق برسیم، و خیلی از ما میپرسن که خب چرا سر عراق نتونیم با آمریکایی‌ها به توافق برسیم؟ اونجا که اشتراکاتمون خیلی بیشتر هستش، یه قولی به اسم داعش هستش که هممون با هم متحد داره میکنه. چرا در سوریه نتونیم به توافق برسیم؟ چرا در افغانستان نتونیم به توافق برسیم؟ ببینید، ما اتفاقا با آمریکایی‌ها خیلی وحدت اشتراک منافع در منطقه داریم. اون وقت ببینید مشکل از این میگم گنبد ترک برمی‌داره، ترک برداشته فی الواقع، برای اینکه اون وقت آمریکا ستیزی رو که حیات و ممات و زندگی و روح و جسم و همه چیزه این اقلیت 8% است، آمریکا ستیزی رو دیگه چجوری بفروشن به ما؟ چجوری از آمریکا ستیزی دفاع بکنن؟
اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگوی اخیر خود با روزنامه گاردین میگوید آمریکا قبل از انقلاب حامی اصلی حکومت شاه بود و پس از انقلاب هم در مقطع جنگ علیه ایران ایستاد. به گفته آقای هاشمی، حالا در گفتگوهای اتمی اگر تفاوتی در رفتار آمریکا مشاهده شود، تأثیر مثبتی بر جامعه ایران خواهد داشت، به ویژه اگر تحریم‌ها ملغا شود، به تعبیر او قدمی بزرگ خواهد بود.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، برای شرکت در اجلاس همکاری‌های شانگهای و اقتصادهای نوظهور نیمه شب چهارشنبه وارد شهر اوفا در روسیه شد. وی پیش از ترک کشور گفته بود که ایران خود را برای به گفته او پسا مذاکرات یا پسا تحریم آماده می‌کند. قرار است امروز حسن روحانی و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، درباره همکاری‌های نظامی ایران و روسیه دیدار و گفتگو کنند. حسن روحانی همچنین در دو اجلاس که در شهر اوفا برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بامداد امروز پنجشنبه انفجاری در کارخانه ذوب‌آهن اصفهان روی داد که در پی آن 3 تن کشته و 4 تن زخمی شدند. به گفته ایرنا، این انفجار در حین ذوب ضایعات در کوره روی داده است. احمد محمدی، مدیر بیمارستان سوانه سوختگی اصفهان، انتقال 3 مجروح این حادثه به این بیمارستان را تایید کرده، اما گفته است که به درخواست مسئولان ذوب‌آهن اصفهان اطلاع رسانی درباره این حادثه فقط از طریق آن شرکت صورت خواهد گرفت. علت این حادثه که در کنورتور شماره 2 روی داده هنوز اعلام نشده است، اما 5 روز پیش خسرو جوادی، مدیر بخش فولادسازی این شرکت، خبر داده بود که رینگ و قسمتی از مخروطی کنورتور شماره 2 فولادسازی برای اولین بار در داخل ایران ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است. 14 و 15 دقیقه به وقت تهران است و من مرشد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه یه برنامه از رادیو فردا بمانید.